ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان گسترش حملات به مواضع داعش شد. وزیر دفاع لبنان روز شنبه به ایران میآید. و رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه برای سفر یک روزه راهی کابل می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار آن شد که ابعاد و شدت بمباران مواضع نیروهای داعش گسترش یابد و جامعه بین‌المللی در سرکوب داعش به کمک دولت عراق برود. به گزارش رویترز، 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای خشونت‌های اخیر در بغداد و انفجارهای انتحاری در این منطقه را محکوم کردند. این انفجارهای انتحاری از روز یک شنبه تا کنون منجر به مرگ صدها تن در محلات شیعه نشین بغداد شدند. شورای امنیت همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا با رعایت قوانین بین‌المللی شدت و ابعاد حملات به مواضع داعش و دیگر گروه‌های جهادی وابسته را افزایش دهد. شورای امنیت در بیانیه خود اعلام کرده است که برای مبارزه با باید از هر ابزار و روشی استفاده کرد. ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا روز جمعه حمله به مواضع داعش در شمال سوریه را ادامه داد و نیروهای امنیتی عراق نیز حملات زمینی خود به مواضع داعش در غرب بغداد را دنبال کردند. سمیر مقبل، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کشور لبنان، در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی برای انجام سفری رسمی و سه روزه روز شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سمیر مقبل به دعوت حسین دهقان، وزیر دفاع، به ایران سفر می کند. گفتگو پیرامون راه‌های گسترش روابط دفاعی و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از جمله محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. قرار است وزیر دفاع لبنان از تأسیسات وزارت دفاع و دستاوردهای تازه این وزارتخانه بازدید کند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه برای امضای چندین پیمان همکاری‌های استراتژیک امنیتی راهی کابل می‌شود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قرار است آقای اردوغان با اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کند. به موجب پیمان‌نامه‌هایی که روز شنبه در کابل به امضا خواهد رسید، ترکیه به افغانستان کمک نظامی خواهد کرد. ترکیه در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای ناتو 400 سرباز در افغانستان دارد. رجب طیب اردوغان نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که در 56 سال گذشته به افغانستان می رود. نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد می گوید که دولت مطبوعش می خواهد شورای امنیت تا پیش از پایان سال جاری میلادی قطعنامه ای را برای بگذارد که به موجب آن سربازان اسرائیلی باید تمامی قلمرو فلسطین را ترک کنند. ریاض منصور روز جمعه در این رابطه گفته است که اگر این قطعنامه رأی نیاورد، فلسطین راهکارهای دیگری خواهد اندیشید. به گفته آقای منصور، فلسطین که عضو ناظر سازمان ملل متحد است میتواند به عضویت سازمانها و معاهده‌های بین‌المللی بیشتری در بیاید و حتی به دیوان بین‌المللی کیفری بپیوندد. در ابتدای سال جاری میلادی فلسطین به عضویت 15 سازمان و معاهده بین‌المللی سازمان ملل متحد درآمد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
اعضای جدید شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شامل 7 عضو اصلی، 5 عضو علی‌البدل و 2 بازرس در نشست روز جمعه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شدند. اعضای جدید شورای مرکزی این انجمن در نشست هفته آینده خودشون درباره انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی جدید تصمیم گیری خواهند کرد. در همین ارتباط مهتاب وحیدی راد گفتگویی رو انجام داده با عیسی سرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران و ابتدا از آقای سرخیز پرسیده که با انتخاب اعضای جدید ممکنه تغییری در راهبرد انجمن دفاع از مطبوعات صورت بگیره یا نه. عیسی سرخیز در تهران:
با توجه به اعضای جدیدی که امروز انتخاب شدن و عمدتاً کسانی هستند که در دوره‌های قبل هم عضو شورای مرکزی انجمن بودند، من گمان نمی‌کنم که در راهبرد اصلی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تغییری ایجاد بکنه و شاید حتی یک نوجوانگرایی هم که در داخل انجمن شده انرژی جدیدی رو در اونجا بده و باعث بشه که تحرک‌ها بیشتر بشه و فعالیت‌ها گسترش پیدا کنه.
سخنگوی پیشین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آقای صفایی فر قبلا در یک مصاحبه گفته بودند که فعالیت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پس از انتخابات سال 88 کم رنگ تر شده. علت کم شدن فعالیت انجمن چه بوده و چه برنامه‌ای داره انجمن برای اینکه فعالیتش رو گسترش بده؟
انجمن بعد از سال 88 اگرچه فعالیتش از لحاظ قانونی منع شد، ولی تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن دستگیر شدند و تعدادی هم مجبور شدند که از کشور خارج بشن. همین الان هم از اعضای گذشته آقای ایوان صمیمی و آقای احمد زیدآبادی در زندان هستند و همینطور آقای سیف‌زاده. یه تعدادی هم که خارج از کشور الان هستند و تعدادی هم زندان بودند و آزاد شدن. طبیعی است که در شرایطی که اعضای شورای مرکزی اکثریتشون رو در زندان بودن یا در ایران حضور نداشتن، انجمن نمیتونست فعالیت بکنه و بعد از اینکه تعدادی از اعضای انجمن دوران حبسشون تموم شد یا شرایط به مقدار عوض شد، با روی کار اومدن دولت آقای روحانی انجمن هم فعالیتش رو حدود یک سال پیش آغاز کرد و طبیعتاً این انتخابات هم کمک خواهد کرد که بتونه روند گذشته رو پیش از این که این وقفه ایجاد بشه ادامه پیدا کنه.
آقای سحرخیز، در صحبتاتون اشاره کردین به بازداشت روزنامه نگاران، موضوعی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر از اون انتقاد کردن، از جمله گزارشگران بدون مرز که به تازگی اعلام کرده ایران با بیش از 50 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگارانه. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چه کارهایی میتونه در این زمینه انجام بده؟
انجمن یک نهاد صنفی حمایتی هست، هم برای روزنامه نگاران، هم برای مطبوعات به معنای خاص و رسانه به معنای عام. طبیعی است که جزء وظایفش هست، در اساسنامش هست که از اهالی مطبوعات و از فضای آزادی بیان حمایت بکنه و در این زمینه من فکر میکنم که فعالیت خودش رو با شدت بیشتری دنبال بکنه و سعی بکنه که با دولت وارد گفتگو بشه و همینطور از طریق بیان مواضع تلاش کنه که آزادی ها گسترش پیدا بکنه و زندانیانی که هستن و همینطور نهادهای صنفی که الان دچار محدودیت فعالیت هستن بتونن به یک حالت طبیعی برگرد فعالیتشون و روزنامه نگاران ما هم برگردن به جامعه و بتونن کار خودشون رو انجام بدن.
در خلأ انجمن صنفی روزنامه نگاران فکر میکنید انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تا چه حد بتونه این خلأ و کمبود رو پر کنه؟
هویت و برنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با ماهیت و عمل کرده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات متفاوت هست. اونجا خانه روزنامه نگاران ایران هستش و طبیعی بیشتر به نگاه صنفی عمل میکنه و به مسائل روزنامه نگاران میپردازه. انجمن دفاع بیشتر تمرکزش بر آزادی خواهد و خود انجمن صنفی و فعالیت انجمن صنفی رو هم زیر پوشش خودش میگیره و به نظر من خب این یک نکته مهمی هست. این دو نهاد همزمان باید باشن و ما امیدواریم که شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به وعده خودش در زمان انتخابات عمل بکنه و زمین ساز و بستر ساز فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بشه.
گفتگویی بود با عیسی سحرخیز از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران و بنیان یکی از بنیانگذاران این انجمن.
از رادیو فردا با شما هستیم.
روز جمعه در آخرین روز کاری این هفته بازارهای مالی جهان قیمت نفت افزایش نسبی رو نشون میداد. با این همه این قیمت همچنان از میزان پیش بینی شده در بودجه ایران فاصله زیادی داره و همین باعث شده تا رئیس جمهوری ایران دستوراتی به وزیر نفت برای جلوگیری بیشتر از سقوط قیمت این کالای استراتژیک بده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از بابک غفوری آذر بشنویم.
نفت این کالای استراتژیک روز جمعه پس از چند روز پی در پی کاهش قیمت تا حدودی شاهد افزایش ارزشش بود. ظهر روز جمعه در بازارهای مالی اروپا قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به حدود 87 دلار رسید که نسبت به قیمت 83 دلاری همین نوع نفت در روز گذشته نزدیک به 4 دلار افزایش نشان میداد. همین وضعیت درباره سایر انواع نفت ها هم حاکم بود و سبد نفتی اوپک هم شاهد افزایش قیمت بود. با وجود این افزایش همچنان قیمت های نفت شاهد کاهش چشمگیر در حدود 30 دلار نسبت به ماه های گذشته است و همین باعث شده تا کشورهای مختلفی که درآمد نفت سهم مهمی در تامین بودجه سالیانه اشان دارد به فکر انجام اقداماتی باشند. ونزوئلا که از کشورهای عمده صادرکننده نفت است، خواستار نشست فوق‌العاده اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است و ایران نیز که بودجه امسالش بر مبنای قیمت هر بشکه 100 دلار تنظیم شده، آنطور که خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داده، شاهد صدور دستوراتی از سوی رئیس جمهورش بوده است. بر اساس این گزارش حسن روحانی با صدور دستوراتی به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خواستار انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و استفاده از آنچه خبرگزاری مهر ابزار دیپلماسی انرژی نوشته شده است. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در روز چهارشنبه گفته بود جلسه ای با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت درباره قیمت نفت برگزار شده که در آن وزیر نفت برنامه‌هایی در این باره ارائه داده است. او اشاره‌ای به این طرح‌ها و اقدامات آینده ایران نکرده، اما فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره این اقدامات احتمالی به مواردی چون کاهش هزینه‌ها و احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند.
یکی از راه حل‌ها مثل همیشه در چنین مواقعی تلاش برای تقویت انضباط مالی هست و کاهش هزینه‌های غیر ضروری. برداشت از صندوق توسعه ملی یکی دیگه از راه حل هاست، هرچند موجودی این صندوق قابل ملاحظه نیست و مجلس هم باید با چنین برداشتی موافقت بکنه، ولی مؤثرترین عاملی که میتونه به دولت روحانی در عبور از این گذرگاه تنگ کمک بکنه دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست در آذر ماه آینده. اگر این توافق حاصل بشه، بخش بیشتری از دارایی‌های بلوک شده ایران در خارج به خزانه‌داری جمهوری اسلامی برمیگرده. به علاوه پویایی ناشی از چنین رویدادی که میتونه راه رو باز بکنه از جمله برای صدور حجم بیشتری نفت و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، کافی خواهد بود برای جبران کاهش قیمت نفت.
درباره دلایل کاهش قیمت نفت موارد مختلفی مطرح شده، از جمله کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال رکود اقتصادی دوباره در اروپا. اما فریدون خاوند علاوه بر این موارد، اقدامات عربستان سعودی در افزایش میزان عرضه و دادن تخفیف به مشتریانش را در کاهش قیمت نفت مؤثر می‌داند.
عربستان تولیدش رو در سطح بالا نگه داشته، حتی اون رو زیادتر هم کرده. گویا در حال حاضر اوپک حدود 1 میلیون بشکه در روز بیشتر از سهمیه‌ای که برای اعضاش تعیین کرده بود نفت تولید میکنه و بخش مهمی از این نفت اضافی هم از عربستان میاد. از این مهمتر، ریاض شروع کرده به ارزان فروشی. برای توضیح سیاست ریاض دلایل مختلفی ذکر شده، از جمله تلاش برای حفظ بازارهاش از راه ارزان فروشی یا پایین آوردن قیمت به منظور ایجاد دردسر برای جمهوری اسلامی ایران. از قرار معلوم کویت و عراق و ایران هم برای مقابله با ریاض به ارزان فروشی رو آوردن.
با ادامه روند کاهشی قیمت نفت در روزهای اخیر، برخی منتقدان و اصولگرای دولت حسن روحانی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده اوپک شدند. نشست آینده اوپک طبق برنامه قبلی قرار است اوایل آذر ماه برگزار شود.
گزارشی رو شنیدید از بابک غفوری آذر. اگر که نظری داشتید درباره گزارش هایی که در این بخش خبری پخش شد، اگر درباره برنامه های رادیو فردا نظری دارید، میتونید با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اما اگر مایل هستید که بیشتر از اون چه در این بخش خبری شنیدید بخونید و در جریان آخرین اخبار قرار بگیرید، به www.radiofarda.com